شادی خداوند. مرسی برای تشویقتون عزیزان، خدا رو شکر. برای مرسی برادر کامران عزیز برای این پرستش عالی. حضور خدا رو حس کردین؟ واقعا خدا رو شکر. صبح همگی بخیر. حالتون خوبه؟ سر حالید؟ قوید؟ در خداوند شادید؟ آمین، هللویا. خدا رو شکر میکنیم، دعا کنیم و شکرگزاری کنیم. همجور که میدونید کشکامی عزیز امروز در لس آنجلس بودن برای یادبود 20 سالگی، البته دیروز بوده، 20 سالگی کشیش هایی که عزیز که دیروز همه از همه اقصای نقاط دنیا واقعا جمع شده بودن برای این واقعا مرد خدا و نمونه‌ای که جلوی چشمان ما بوده و شکر میکنیم برای وجودش. در هر حال در حقیقت جشن یاد بوده، یعنی واقعا یک ایماندار که با سامان میره جشنه، چون حقیقتا پیروزیه وقتی که در او زندگی میکنیم، و به خصوص عزیزانی که اینطور در راه مسیح تمام زندگیشون رو میذارن، وجودشون رو میذارن، واقعا باعث افتخار هست. در هر صورت کشکامی عزیز هم شرکت داشتن، امروز برمیگردن. جاش خالیه، میگین جاش خالیه، دلمون تنگ شده. آره، در هر حال به این دعا بکنیم عزیزا. میخوام اینطوری با هم دعا بکنیم، میخوام شما دعا بکنید. بیایم اینطوری دعا کنیم که من دام، یعنی من میگم شما، میخوام واقعا شما هم با تمام دل جانتون بگید این رو، بگیم خداوند تو رو شکر میکنم بلند برای این لحظه که تو حضور داری. ازت متشکریم برای اینکه خدای زنده ای رو داریم و تو اینجا هستی. خداوند من مشتاق کلام تو هم، مشتاقم که از تو امروز بشنوم، تمام دل جان به او بگید. مشتاقم که از تو دریافت کنم و آنچه که تو امروز به من میگی باور کنم، اطاعت کنم، تا زندگی من عوض بشه، شخصیت من عوض بشه و اونجوری که تو میخوای من تبدیل بشم. در نام مسیح دعا میکنم، آمین. اینو با دل کردیم، حتما دریافت خواهید کرد. هللویا. همجور که میدونید تو این هفته ها ما در مورد چی صحبت میکردیم؟ تبدیل، که از رساله فیلیپیان میخوندیم در مورد تبدیل. چه داشتیم، چی فکر میکردیم که هدف این چهار هفته که امروز هفته آخر هست، هدف این چهار هفته‌ای که ما شروع کردیم که از کلام خدا بشنویم در فیلیپیان، که ببینیم خدا در به کلیسای فیلیپی از طریق پولس چی گفته و امروز به کلیسای ما چی میگه، چه پیغامی داره. به تک کلیسا یعنی من و شما دیگه، ساختمان نه، من و شما. ببینیم خداوند امروز به من و شما به عنوان کلیساش چی میگه. هدف چی بود؟ هدف این بود که در لابلای این آیه‌هایی که می‌خوندیم در این مسیر ما شخصیت خدا رو پیدا کنیم، تشخیص بدیم، بگیم خداوند و شکرت برای شخصیتی که داری، شکرگزاری میکنم برای این شخصیت نیکوی تو، بعد میخوام شخصیتم به قوت قدرت روح خدا شبیه تو بشه. مرسی برادر عزیزم، مرسی. شبیه تو بشه و این رو بپوشم تا تبدیل بشم. و دوم این که تمام اون حرفا و قولها و وعده هایی که تو میدی شخصی بگیرم، نقد کنم، باور کنم، زندگیش کنم تا ثمره بده، تا من تبدیل بشم. عزیزان ما خیلی کلام میشنویم دیگه، میدونید هر هفته میشنویم، از سیدی میشنویم، رادیو میشنویم، تیوی میشنویم، این میشنویم، اون میشنویم، کلیسای خانگی میشنویم، خیلی کلام سالها و سالهاست داریم میشنویم، نه؟ ولی اگر این کلام رو باور نکنیم، نقد نکنیم، تسلیم و اطاعت اون کلامی که خدا امروز و هر روز به من و شما میگه نشیم، هیچی در من و شما عوض نمیشه. بد نیوز، ولی خدا خود بود نیوز خدای ما. ولی یعنی میخوام بگم کلام رو باید اگر میخوام حقیقتا تبدیل بشم باید کلام رو جدی بگیرم و کلام رو بپوشم، باور کنم، اطاعت کنم و باور کنید انجام میشه، ثمره میده. قبول دارید؟ حالا تو این 4 هفته که داریم، یکی این هفته آخرشه، میخوام ببینیم که پولس به کلیسای فیلیپی که اولا پولس موقعیت، یادتون میاد که پولس تو چه موقعیتی بود؟ توی زندان بود. حالا زندان به عنوان زندان نبود، توی خونه بود که زندانی در حقیقت توی خونه خودش بوده، شاید زندانش کرد، زندان بانی رو براش میفرستادن که او رو با دستبند میبستش، با خودش به او وصل بوده. و جالبه که فکر میکنم که هر زندانبانی که هر 6 ساعت میگفت عوض میشد، اون زندانبان مطمئنا ایمان میآورده. حالا چرا ما از کجا میدونیم که ایمان میآورده؟ برای اینکه در آخر فیلیپیان وقتی که شوک گذاری میکنه بهشون میگه که این کسانی که در چیز قیصر هستن، در حقیقت اینجوری میگه تمام اهل خانه قیصر هم به شما سلام میرسونن. یعنی اون کسایی که با من در زندان هستن بالاخره ایمان آوردن، اونا برادرای شما به شما سلام میرسونن. پس چه نمونه‌ای بوده پولس؟ واقعا در بدترین شرایط بوده، معلوم نبوده کی موقع صداش بزنن محاکمش کنن، میخواستن بکشنش. ولی تو میخوام موقعیت پولس رو ببینید که تو چه موقعیتی بوده، تو چه سختی و درد و مشکل، یعنی واقعا توی فشار بوده. و جالبه که تو این مشکلات در مورد افراد فکر میکرده، در مورد اون ایمانداران فکر میکرده، در مورد اون کلیسا دلش به درد بوده، براشون تفکر میکرده، دعا میکرده، چقدر دوستشون داشته. یعنی خیلی راحت میتونست بگه به من دیگه، حالا من تو این وضعم، من حالا دیگه یه دعا میکنم خداوند خودت بهشون برس. یعنی ولی کاملا براشون نامه میداده، براشون دعا میکرده، شکرگزاری میکرده. و نامه‌ای که میده، نامه‌ایه که پر از بنا و تشویق و تسلی و نصیحته. یعنی اولا پولس یادتون باشه در توی اعمال 16 که اولین بشارتش بوده، مسافرت بشارتش بوده، او تأسیس کننده در حقیقت کلیسای فیلیپی رو توی فیلیپی بشارت میده و خیلی ایمان میارن که یک خانمی به نام لیدیا، اینا رو فقط یه مقدار دوره میکنیم که بدونیم چیه جریان. کلیسا در خونه این خواهر عزیز، این خانم شروع میشه. پس تأسیس کلیسا و شروع کلیسا، پولس این کلیسا رو بنا کرده بوده، شروع کرده بوده. پس خیلی دل داشته برای کلیسا، خیلی دوستشون داشته، فکر میکرده براشون، دعا میکرده. در هر حال پس یه نامه مینویسه. مثل من اینجوری فکر میکردم، مثل که مثلا که شرموس که الان تو دالاسه، مثلا خودش الان تو سختیه، بالاخره بالا پایین همه مسائل داره، بعد یه نامه مینویسه به کلیسای ایرانیان. ها؟ یک نامه میرسه به کلیسای ایرانیان که برای خواهران و برادران، برای این ما که اینجا هستیم، برای ما، برای تسلی ما، برای بنای ما، برای تشویق ما. چرا؟ همونطور که پولس برای کلیسای فیلیپی مینوشته، چون موقعیت کلیسای مقدار تو سختی رفته بوده، مسائل پیش اومده بوده، تو رابطه ها شکسته شده بوده، جدایی پیش اومده بوده، درگیری پیش اومده بوده، جر و بحث پیش اومده بوده، دل سردی پیش اومده بوده، ناامید شده بودن، خسته شده بودن، احتیاج به تشویق شاید داشتن، دیگرانی داشتن، استرس داشتن، مشکلات بوده، همه اینا بوده. جالبه که مشکلاتی که توی کلیسای فیلیپی بوده خیلی مشکلات روزمره امروز ماست. خیلی مشکلات حالا ایمانی و داکترین و چیزای اینجوری نبوده که مثلا حالا معلمین کذبه اومدن و حالا میخوان همه را دیسیف کنن و فریب بدن و اینجوری، که پولس برای کلیساهای دیگه مثل افسوسیان و کلوسان و اینا مینوشته. ولی در مورد این کلیسا راجب مسائلی بوده که به این نشون انجام شده بوده، درگیریایی که داشتن که شاید خیلی نرمال بوده، شاید طبیعی بوده که امروز امکان داره ما داشته، ولی چجوری بهشون نصیحت میکنه، یادشون میده، تشویقشون میکنه، دوباره یاداوریشون میکنه که بابا چی هستید، کی هستید، چطوره، و پیروزی رو به یادشون میاره که ما در خداوند پیروز هستیم. و چطور باید باشیم، در رابطه، در زندگی، در شخصیت، در ایمان، همه اینا رو براشون میگه. پس با قسمت برگردیم به اون نامه اول که میگه در چی، اگه یادتون باشه نامه اول، یعنی فصل اول و دوم و سوم چی بود؟ یادتون میاد؟ شما به من بگید چه موردی رو پولس بهشون میگه؟ از همون اول چی بهشون گفت؟ یه آیه خیلی قشنگیه که میگه آن چیزی که یقین دارم، روز با خواهرم و برادرم صحبت میگم، یقین دارم آن چه که در اعتماد دارم، اون چه که در تو شروع شد، آن رو، نه اینکه تو کامل میشی، آن رو که روح خداست، که من عمل نیکویی که در تو شروع شد رو به کمال خواهم رسوند. یعنی یه تشویقی که کلیسا، اون چیزی که در تو شروع شده، اون ایمان شیرین و ساده‌ای که تو شروع کردی، یادت باشه که در او خدا او رو به کمال خواهد رسوند. ایمان رو تشویق تقویت میکنه، درسته؟ و میگه مرا زیستن مسیح است و مردن نفع. در حقیقت تو قسمت اول نامه داره بهشون میگه که زندگی من، زندگی مسیحه، زندگی ما مسیحه. به یکی گفته بودن، یکی خونهشو دو زد، بهش گفتن آقا یاد فنیدی مثلا حسنی، ببخشین حسن آقا، خونهشو، زندگیشو بردن. به یکی دیگه داشت میگفت، گفت راست میگی، مرد. گفت نه بابا، مبل و تیوی و کامپیوتر و این چیزاشو بردن. گفت آه، زندگی حسن آقا این بود؟ زندگی ما چیه؟ پولمونه؟ کامپیوترمونه؟ چیزای دنیاییمونه؟ یا زندگیمون مسیحه؟ در حقیقت پولس داره دوباره یادآوریشون میکنه که بابا زندگی ما مسیحه. اگه نمیدونیم دوباره بدونیم که زندگی ما مسیحه، حیات او، حیات ماست. بعض وقتا ما خیلی چیزا رو تو زندگی از زندگی چیزای دیگه میگیریم که فکر می‌کنیم این زندگی من. حتی بعض وقتا فکر می‌کنیم بچه‌هام زندگی من. نه، بچه‌های ما زندگی ما نیستن. مسیح حیات ماست. و ما رو آزاد می‌کنه وقتی که می‌دونیم که چی حقیقت چیه و اون حقیقت ما رو آزاد می‌کنه که مسیحه. تو قسمت دوم میگه مسیح نمونه ماست. تو فصل دو بهشون میگه، میگه مسیح نمونه ماست، برای که درگیری داشتن، غرور بوده بینشون، دعوا بوده، اون با اون قهر بوده، حتما اون با اون مشکل داشته، اون اونوری میرفته، اون اونوری اینجوری جواب نمیداده، فروتنی نبوده، درگیری بوده، سختی بوده، این چیزها رو هم میدونسته. برای همین بهشون میگه، یادآوری میکنه دوباره، بابا کلیسا، عزیزان من، مسیح نمونه ماست. اگه میخوای نمونه ببینی، او که خدا بود فروتن شد و به شکل غلام آمد و جانش رو برای من و شما داد. یادت باشه که مسیح نمونه ماست. تو قسمت سوم باز میگه مسیح اعتماد ماست. خیلی قشنگ میگه، باز به یادشون میاره که اگر اعتماد، میگه خودشم، میگه اگر اعتماد به نفسه، من اگه قرار بود اعتماد به نفس، من از همه شما داشت میگفت که یعنی من بعضم بهتر بود، اینجوری بودم، اونطوری بودم، بنیامینی بودم، عبرانی هم، شریعتی هم، خیلی کلام رعایت میکنم، از دیگه در روز هشتم ختنه شدم، یعنی همم، یعنی دیگه از هر چیزی کامل بودم، از نظر جسم، جسمانی، خانوادم این بوده، اون بودم، اون بودم. ولی میگه من اینا رو کنار میگذارم و اعتمادم رو روی مسیح میذارم. خیلی وقت ما اعتمادمون رو خودمون میگذاریم، روی نالجمون، روی تحصیلاتمون، روی پولمون، روی خیلی چیزا، حتی خانوادم، اسم و رسممون. میگه اعتماد ما این، حتی به نفسمون چقدر تکیه میکنیم. یه عزیزی هفته پیش اومد و به من گفت آقا چرا میگین غرور بده؟ غرور، هم غرور خوب خوبه، هم غرور بد. حال غرور بد داریم، غرور خوب داریم. گفتم بابا دیگه غرور بد، غرور خوب نداریم دیگه. یعنی چه غرور خوب، غرور بد؟ غرور غروره، خدام دوست نداره. نفس نفسه و نفس، جایی که نفس کار میکنه، روح خدا هیچ کار نمیتونه بکنه، چون نفس کنترل میکنه. پس اعتماد به نفس، اعتماد به، ما باید یاد بگیریم، یه کلیسا یاد بگیریم که اعتماد به مسیح بکنیم. داره بهشون یادآوری میکنه، چون حتما یه درگیری اینجوری بوده. تا اینکه میرسه به فصل چهارم، یعنی آخر نامه میرسه. حالا بریم توی فصل 4 ببینیم چه پیغامی رو امروز به در این قسمت به نکته‌های مقشنگی رو باز میکنه و بهشون یادآوری میکنه و میگه که چطور باشیم. بریم توی فصل چهار اگر دارید. کلامانو دارین؟ کلام داریم عزیزان. کلامون خواهش کرده بودیم که کلامون رو همراهمون بیاریم. البته درسته که اینو میدن ولی خیلی خوبه که کلام خدا رو همیشه داشته باشیم. اینطور میگه توی فصل چهار نامه رو حالا اینجوری باز میکنه. آخر نامه به این میرسه. میگه خب حالا بنابراین وقتی یه جایی میبینید میگه بنابراین مثل درست در حقیقت میگه حالا برمیگردیم به این که به خاطر اینی که من اینو بهتون گفتم به خاطر اینی که بهتون گفتم که مسیح زندگی ماست به خاطر اینی که بهتون گفتم وطن ما در آسمان در این دنیا نیست در این روم نیست در فیلیپی نیست در سن‌خوزه نیست در ایران نیست وطن ما در آسمانه به خاطر اینی که من بهتون گفتم که هرچی که گذشته از کنار بذارید به جلو پیش برید خودتون رو بکشید به خاطر این که همه اینا رو بهتون گفتم که اعتماد شما در خدا باشه به خاطر همه اینا رو بهتون گفتم به خاطر همه اینا بنابراین حالا به خاطر اینا که یادتون دوباره یادآوریشون میاره که حالا به خاطر همین بنابراین خیلی جالبه میگه برای برادران عزیز مورد اشتیاق من اصلا دل این کلوس آدم نگاه میکنه میگه وای چقدر اینها رو دوست داشته مورد اشتیاق من شادی و تاج من چقدر خوبه آدم به کلیسا اینجوری نگاه بکنه خواهرها رو برادرانش تاج اصلا بگه تو شادی منی نه اینکه بگه آه بابا باز این اومد حوصله داره آقا این چرا نمیره کلیسای دیگه دلش کن حوصله داره این اصلا منم هر وقت میاد من بادر میشم مثلا در صورتی که چقدر حالا نه که اونا پرفکت بودن و اشتباه نمیداشتن و مشکلات داشتن 100% در همین برشون نامه میده ولی چقدر دوستشون داره ضعفشونو یا اشتباهشونو یا گناهشونو از خودشون جدا میکنه ولی اونو خودشونو دوست داره چون از دید خدا بهشون نگاه میکنه دید خدا اینجوریه به من و شما منم خیلی ضعف دارم ولی خدا اگه به ضعفای من نگاه کنه اصلا میگه همونجا بمون ولی ضعف منو از خودم جدا میکنه و منو شما رو به خاطر خودمون دوست داره به خاطر فیضش محبتش دوست داره حالا میگه شما شادی منید تاج منید خیلی جالبه تاج حالا به کلم توی یونایی دو معنی میده یکی تاجیه که سر بر سر شاه میذاشتن طلایی بود و برای روی سر شاه به عنوان تاج میذاشتن ولی یه تاج دیگه ای هست که این منظورش اون بوده تاج قهرمان هایی که در یه مسابقه می بردن برنده می شدن و جایزه بهشون می دادن یه تاج رو سرشون می زاشن. یه تصویری من گذاشته بودم نمیدونم شما دارید اون تاج رو اگر بندازید که معلوم بشه آها این تاج پیروزی بوده رو سرشون وقتی می بردن یه تاج می زاشتن مثل از ریت یه چیز اینجوری می زاشتن روی سرشون و به عنوان پیروزی بوده میگه شما اون تاج منید شما پیروزی منید شما افتخار منید وقتی میستید در خدا وقتی وای میستید وقتی در واقعا استادگی میکنید جلوی خدا وقتی شما این مسابقه رو میبرید در ایمان و اون تاج به تاج غیر فانی رو خدا بهتون میده درست مثل که به من داده میگه من مثل که اون تاج پیروزی منه این چجوری بهشون نگاه میکرده چقدر براش ارزش داشته و همینطور میگه در خداوند استوار باشید حالا این استوار باز به معنی اینی که بیست سربازا توی جنگ به هم میگفتن بیست عقب نزن وایستا محکم اون جایی که تو زمینی که هستی تو جایی که هستی وایستا گیواب نکن هر جایی که الان هستی خواهرم برادرم هر جوری که الان توی هر موقعیتی هستی برای هر چیزی که الان داری دعا میکنی برای فرزندت داری دعا میکنی برای خودت داری دعا میکنی برای مسائلت داری دعا میکنی برای زناشوییت داری دعا میکنی فرق نمیکنه بیست کلام خدا میگه در خداوند بیست میخوام به یه چیزی توی فکرم همطوری میومد اینه که چیز میکردم میخوام رو به ایمانداران قدیمی بکنم و بگم عزیزانی که من و شما توی از اول این کلیسا تا شاید توی مسیر شما هم یه ذره جلوتر قدیمی تر فرق نمی کنه من و شما توی موقعیت های بسیاری رفتیم بالا پانی های بسیاری رفتیم و جدایی های بسیاری توی این کلیسا دیدیم لااقل دوتاشو دیدیم من خودم خیلی ضربه خوردم خودم خیلی دل شکسته شدم. هم من هم کامی و خیلی دیگه کسای دیگه. ولی میخوام بهتون بگم خیلی کاشتیم، باید درو کنیم. خیلی گذاشتیم، خدا میخواد ما درو کنیم. Don't give up، مایوس نشو. میدونم بعضی وقتا خسته میشه آدم، دل سرد میشه، بی تفاوت میشه، کنار میکشه، عقب میزنه. میخوام بهتون بگم به عنوان خواهر، به عنوان واقعا یه کسی که پاتونو میشورم، خواهش میکنم Don't give up، بیستیم. ما کارهای عظیم داریم برای خداوند، واقعا بیستیم. در خداوند، در قدرت او، در خون او، در اقتدار نام او بیستیم. چون خیلی راحته، راحت که البته دردناکه، ولی راحته که کنار بزنیم و بگیم عوض نمیشه، هیچی عوض نمیشه، همین جوریه. و کاملا شریر کلیسای ما رو و ما رو کاملا کم 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 همینطور بی ثمره و جدا میکنه و حیفه. واقعا به این رو از خدا بدونید عزیزان، خواهش میکنم روش دعا کنید و جدی بگیریم. ما باید بیستیم در خداوند، کوتا نمیایم، مایوس نمیشیم، میستیم در خداوند، چون پیروزی از آن ماست. درسته؟ آمین. ایمانداران قدیمی آمین. واو چقدر ایمانداران قدیمی داریم. میگه به خداوند نگاه کن و یک آیه قشنگی هست، میگه با دیدار، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 7 میگه با ایمان قدم بزنیم نه با دیدار. چون دیدار خیلی چیزا رو به ما میگه و خیلی چیزا رو ما با احساس و فکر و عقل و تجربه خودمون میبینیم و یا دل سرد میشیم یا همه جور، فرق نمیکنه. میگه با دیدار نرو، با ایمان برو. اونچه که خدا بهت میگه و اونچه که خدا میگه رو باور کن، نقد کن، انجام میشه. باور کن، چون در کلام خدا قدرته. تو حرف من قدرت نیست، هر کلام خدا قدرت. خب پس داره بهشون میگه استوار باشید، وایستید. حالا میره جلوتر تو آیه 2 میگه، این دوتا اسمام جالبه، میگه از افدویه ادعا دارم، به سینتخی التماس دارم. اینا دوتا اسم دوتا خانومن. حالا میگه چرا خانومن؟ برای اینکه اسم یونانی که اینجا هست، اسم یونانیش اون اسم مثلا فرض کن نادر و خانم دخت، رضا و علی نیست دیگه از این واضح تر دیگه ما میگیم چرا خانم شد، حالا چرا دوتا آقا نیستن؟ بابا اسم زنان، زنه، چیکار کنم من؟ اسم خانم دیگه. حالا دوتا خانم هم با هم مشکل دارن، جالبه. نه که حالا آقایون مشکل ندارن، همشی به خودتون نبالین راحتی. میگیم نه خیر، همه خانم ها همشی مشکل، نه خیر آقایون هم دیدم اصلا با هم حرف نمیزنن، قهر میکنن. همش خانم ها نیستن، اینجوری به ما چیز نکنی لطفا. و اینجا تو فعلا هستم یه ذره از خودم دفاع کنم، از خانم ها دفاع کنم. خانم ها یه چیزی بگین دیگه. یس هللویا. خب میگه جالبه که اسم دو تاشونو میبره، خیلی جالب. مثلا میگه که شرمز توی نامه بنویسه نادره و مثلا مهدوغ، خواهش میکنم، التماس میکنم که با هم رفع کنین مسائلتونو. چه آبروریزیه، اسم منو با هم مهدوغ، این همه خانوم منو شما رو گیر آورده کرد که شرمز. ولی اینجوری میگه بهشون، میگه استد، ببین دیگه میگه استدعا میکنم، خواهش میکنم. خیلی جالبه، پولس خیلی راحت میتونست اونجا بگه که بابا، به شبان اون کلیسا بگه بابا این دوتا خانم رو بهشون بگید. جالبه که خانم هم هر زن معمولی هم نبودن، جلوتر که میخونیم میگه همکارانش بودن در خدمت بشارت، در خدمت میگه جهاد انجیل با من شریک میبودند، پس خادمه بودن، خدمت میکردن، هم دو نفر عادی نبودن، پس خادم بودن و با هم مشکل پیدا کرده بودن. یکی این ور بوده، یکی اون ور بوده. یک رای میگه خواهش میکنم یک رای بشید در خداوند. جالبه که پولس خیلی راحت میتونست بگه بابا حالا این دوتا بهشون بگو این دوتا با هم حل کنن دیگه، حالا نشدم بگو برن کلیسای دیگه، حوصله داری اینجا رو با هم ریختم. میخوام بهتون بگم عزیزان، کلیسا رستوران نیست که از این رستوران به اون رستوران ما بریم. رستوران میری میبینی غذاش دوست نداری، سرویسش دوست نداری، همین ویت ویترس شدم که اصلا خیلی بد سرویس کرد، نمیرم دیگه اصلا این رستوران، میرم یه رستوران دیگه، هم غذاش بهتره، هم به منو بیشتر خدمت میکنم. کلیسا رستوران نیست، کلام خودم سالاد بار نیست. اینو من همیشه میگم سالاد بار یعنی که اینو نگاه میکنم اینو دوست ندارم، نه این برای من نیست، این برای توئه. نه این خوبه، این خوبه، این دوست دارم، این خیلی قشنگه، اینو این دوست دارم، این دوست دارم، این دوست ندارم، این دوست دارم. سالاد بار اینجوریه دیگه، اینو میخورم اینو نمیخورم، اینو میخورم اینو نمیخورم. نیست ها، کلیس کلام خدا برای همه ماست، کلیسا بدنه. ما فامیلیم، ما خونه یک خانواده هستیم، نمیتونیم بکنیم بریم جای دیگه مگر به یه دلیلی باشه که بریم. اگر نه همینجوری من قهر میکنم، من میرم، من دوست ندارم تو رو، دوست ندارم با تو، سو هم سلیقه نیستم، تو به من جلوی من گرفتی، این اینجوری اونجوری، برم. میخوام بهتون بگم با همون روحیه وارد کلیسای دیگه میشیم و همون قدی که خودمون ضربه میخوریم کلیسا رو ضربه خواهیم زد به همین راحتی، چون مسئلهمون حل نکردیم، تو قلبمون مشکلاته. حالا این دو تا خانم با هم مشکل داشتن، خدمت به هم میکردن، ولی به یه جایی رسیده بودن که جر و بحث بینشون بوده، دعوا شده بوده، هم سلیقه نبودن. این بوده، تو میگفتی نخیر فکر من، اون میگفتی نخیر فکر من، اصلا من با تو خدمت نمیکنم، با تو هم کاری ندارم. آی گیو اپ. حتما اینجوری بوده، چون خیلی صریحا پولس بهشون میگه با هم یک رأی بشین. یادتونه هفته پیش کامی جانم گفت ببینین من و کامی هیچ وقت هم فکر نمیتونیم بشیم، چون فکر کامی جوری دیگه است، فکر من جوری دیگه است. اصلا من، ما دو تا شخصی هممون، شخصیتامون متفاوته، ولی زمانی من و کامی میتونیم یکی بشیم که هر دومون یک فکر بکنیم که فکر مسیحه، نه فکر من، نه فکر کامی، فکر مسیح در هر موردی. هی من بگم فکر من اینجوریه ها، من فکر میکنم اونجوری، میگه نه فکر من اینجوریه، این فکر درسته. میگه ما اینا رو میذاریم کنار، میگه اگری تو دیساگری، یعنی فکر من نه، فکر تو هم نه، فکر کرایست، فکر مسیح. برای همین میگه یک راه بشین در خداوند. فکر خدا چیه؟ در هر موردی. اگر میخوای با تو خونت با همسرت یک دل بشی، یک فکر بشی، برکت بیاد تو زندگیت، تو کارت، تو کلیسا، با هم خدمتت بتونی خدمت بکنی، باید یک رأی بشه، یعنی یک اون چه که خدا میگه هر دوتون به اون برسید. اگر نمیشه، جایی که نفس کار میکنه هیچ وقت، میخوام بهتون بگم غیر ممکنه اتحاد بیاد، غیر ممکنه، هیچ اتحادی نیست، چون نفس نمیذاره. پس نفس باید بمیره. برای همین میگه کلام خدا، مسیح میگه صلیب خود تو هر روز بر دنبال من بیا. برای همینه، یعنی نفس تو بکش و اجازه بده که روح من در تو کار کنه. پس بهشون میگه خواهش میکنم یک رأی باشید، یک فکر بکنید، چون میدونه که مدعی ما کیه، جنگ ما با کیه، واقعا با شریره، و اون نشسته تا از اختلاف من و مشکل من رابطه ای با تو که حل نمی کنم، تو میری رای خدا، ایگنور می کنم، ولش کن، اصلا مهم نیست، اون اینجوریه، این توی قلب من میمونه و در بازه برای شیطان که زندگی منو بزنه، تمام وجود منو وارد بشه، حمله کنه، خانوادم رو بزنه، کلیسامو بزنه. به همین راحتی ها فکر میکنین کلیساها چجوری از هم جدا میشن؟ الان کلیساهای بسیار بزرگی هستن که مشکلات بسیار عظیمی دارن تو این، به خاطر روابط، برای که روابط بینش قلبیشون و رابطه هاشون رو ندیده میگیرن، فکر میکنن اشکال نداره، حالا من با اون مشکل دارم، با اونم مشکل دارم، کی میدونه؟ خدا میدونه، تو هم میدونی، شاید طرف هم میدونه، شریر هم میدونه و وارد میشه. پس خیلی جدی میگیره، میگه حتما، حتی به یکی میگه که برو با اینا رو امداد کن که حل کنن، شاید خودشون نمیتونن حل کنن، برو کمکشون کن، چون باید حل بشه. پس یه نکته رابطه است، یک نکته استواریه، بیستی. نکته دوم راجب روابطه. عزیزان امروز هر رابطه‌ای که همین الان روح القدس بهت میگه که خرابه، تو خونتونه، با فرزندتونه، با همسرتونه، تو کلیساست، سر کار، اینه، با خداست، با خودتونه، حل کنید عزیزان، خواهش میکنم، استدعا میکنم حل کنید، چون خدا داره میگه حل کنید، چون خطرناکه، واقعا خطرناکه جدایی، چون شیطان منتظر زمانیه که اونجا اتحاد نیست، وقتی عدم اتحاده از اونجا وارد میشه. بعد میره پایین تر میگه حالا اینا رو بهتون گفتم، پس یک رأی باشید، در خداوند دائما شاهد باشی. وای داره دیگه سخت‌تر میشه، میگه در خداوند. این برادر پرات کجا رفتن؟ آره، در خداوند دائما شاد باشی. من که آیه رو میخونم همیشه یاد برادر فراد میفتم. و دائما میگه در خداوند. اولا خداوند نمیگه شما همیشه شاد باشین، آقا شاد باش دیگه، سر چه کسه، دست چه کسه، وضعیت خرابه، پولت من پول نداری، بچت مریضه، آقا شاد باش، همچه چیزی نمیگه. اصلا نمیشه. من چطور میتونم وقتی مشکل دارم و درد دارم و سختی دارم آقا همطوری بپرم بالا بپرم پایین شاد باشم؟ میگه در خداوند، در قدرت او، در شخصیت او، در اعتماد به او، در اون چیزی که او قدرت داره و میگه و میشه، میگه انجام میشه، شاد باش، اعتماد کن، توکل کن در او. همین جوری نه، درسته؟ دائما هم میگه، بعضی وقتا هم، حالا بعضی وقتا هم نبودم، دائما. چرا؟ چرا میگه دائما؟ چرا میگه دائما؟ چرا فکر میکنی میگه دائما؟ شما بگین چرا؟ چون خدای ما همیشه، دیروز، امروز، تا ابد همانه. اون عوض نمیشه، همیشگیه. همیشه وقتی در او خودتو قرار میدی، اعتماد میکنی، اون شادی خدا تو رو بلند میکنه. واقعا در خداونده که ما میتونیم شاد باشیم، در این در شرایط سخت و مشکلاتمون نمیتونیم شاد باشیم، درسته؟ خیلی ساکتید عزیزا، خوبی؟ همه چی خوبه؟ گفتیم داریم گوش میگفتم یه فه. یه آیه ای رو میخوام برگردم به این آیه، خیلی یادم رفت بگم ولی دوست دارم ببینید. یه آیه هست که غلاطیان فصل 5. این آیه رو توی مشکلاتی بودیم ما سالها پیش، خدا به من داد و اونو همیشه من جلو چشمم میبینم و میگیرم. غلاطیان 5:15 به یکی از خواهرانم هم دادم وقتی خودمون هممون توی مشکلاتی بودیم. چی میگه؟ نه اینه، نه آیه غلاطیان فصل 5. البته اینم خیلی قشنگه ولی بعد برگردین به این غلاطیان فصل 5 آیه 15 چی میگه؟ آها بخونید. کجا من دارم اشنا؟ میگه خلاصه میگه اما اگر همدیگر را بگزید و بخورید، با حذر باشید که مبادا از یکدیگر هلاک شوید. همینطوری ها، ما بعضی وقتا انقدر خودمون رو انقدر میگزیم، اذیت میکنیم، خدای نکرده نیش میزنیم با زبانمون، با رفتارمون، که همدیگر رو هلاک میکنیم. خودمون، دشمنم نه، خودمون. میگه با حذر باشید، با حذر باشید. پس رابطه همونو درست کنیم، سالم کنیم، ببریم جلوی خدا. اگه باید توبه کنیم، توبه کنیم. اگه باید ببخشیم، اگر همدیگر رو هر طوری شده از دید خدا ببینیم، بخشش سریع. عزیزان یاد بگیریم بخشش رو ببخشید سریع، احترام کنیم، بپذیریم از دید خدا، آزاد میشیم. وای نسیم میگه حالا من هر موقع احساس کنم میبخشم. نه، بخشش روزانه است، بخشش برای شفای ماست. برگردیم به در خداوند شاد باشین، باز هم میگم شاد باشین. بعد میگه که پس خدا میخواد که ما در هر شرایطی اون شادی رو داشته باشیم و میگه اعتدال شما، اون اعتدال یعنی همون صبر شما، شاید آرامی شما، تواضع شما، اون نمونگی شما برای مردم نمونه باشه. در حقیقت داره اینو بهشون میگه که رابطتون رو درست کنید، چون مردم دارن به شما نگاه میکنن، توی روابط زناشوییتون به شما نگاه میکنن، سر کارتون به شما نگاه میکنن. آیا تو راستی هستی؟ آیا درستی؟ آیا تو خونت هست، درست هستی با همسرت؟ آیا با فرزندان رابطه درست داری؟ آیا با خواهر برادران تو کلیسا درستی؟ آیا در خداوند، در قوت خداوند شادی میکنی؟ آیا تو سختی ها چه جوری عکس العمل نشون میدی؟ آیا دست و پا میزنی، ببخشین، حرفای غلط میزنی؟ یا مثل زن ایوب میگه خدا رو کرس کن و بمیر، یا اینکه مثل ایوب میگه خب ولی من زنده است؟ چی کار میکنی؟ چون اعتدال تو، اون آرامی تو، اون تواضع تو، اون رفتار تو، اون نمونگی تو مردم میبینن. میگه اینطوری باش، مواظب باش. یعنی داره بهشون همینطوری از راست و چپ یادشون میده که چه. پس معلوم میشه مشکلات اینجوری رو میدیده و داره یاد تشویقشون میکنه. امروز هم من و شما رو تشویق میکنه. خودمون رو یه مقدار ببریم جلوی خدا، بگیم خداوند، نادره داره میگه یا شو تو داری میگی؟ باور کنین میخوام من نباشم، بذارین روح القدس به شما بگه، چون روح القدس میگه. من از زندگی داخلی شما، دل شما، قلب شما هیچ خبری ندارم، ولی روح القدس خبر داره. همه چی رو میدونه اون. همین الان که شما دارین فکر میکنین، اون میدونه چی فکر میکنین. من نمیدونم. لازم هم نیست من بدونم. اون میدونه. پس جدی باشید به اون چیزی که الان داره با خودتون صحبت میکنه. محکوم نمیکنه ها. خدا هیچ وقت محکوم نمیکنه، ولی ملزم میکنه تا ما عوض بشیم، تا ما اون چیزی که اون میخواد بشیم. پس میگه اعتدال شما اینطوری باشه، پس نمونه گیر رو میگه. حالا میگه خداوند نزدیک است، یعنی خداوند امکان داره. حالا خداوند نزدیک است به دو مورد میتونه اشاره کنه، یا اینکه خداوند به زودی میآید، یا اینکه خدا در حضور خدا در حضور چی میگم، حضور خدا در تو هست، کنارت هست، به اون نگاه کن، اون الان مهمه، اون تو رو میبینه، خیلی مهمه. حالا بعد دوباره میره پایین‌تر بهشون میگه که بر حال این جالبه، میگه برای هیچ چیز اندیشه نکن، نگران نباش. هیچ چیز، ای بابا مگه میشه آدم برای هیچ چیز نگران نباشه؟ برای هیچ چیز میگه، هیچ چیز یعنی برای بچه‌ام نگران نباشم، برای کارم نگران نباشم، برای مالم نگران نباشم. میگه نه، هیچ چیز. میگه نگران نباش، فکر بکن، دعا بکن، ولی نگران نباش. ولی به جای اون نگرانی یه نسخه میده. میدونی این نسخه پیروزیه؟ برای من نسخه پیروزیه. میگه برای هیچ چیز اندیشه مکنید، نگران نباشید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا و شکرگزاری مسئولات خود رو به او بسپارید. میگه برای هیچ چیز نگران نباش. بگید هیچ چیز. یه بار دیگه. کلیسا خوب خدا رو شکر. برای هر چیز. هر چیز. پس هیچ چیز نگران نباش، برای هر چیز دعا کن. سولوشن بهمون میده، یعنی راه حل میده. همینجوری میگه برای هیچ چیز نگران نباش. خب بعد چیکار کنم حالا اگه هیچ چیز نگران نباشم؟ میگه ولی برای هر چیزی که نگران بودی دعا کن. دعا کن، دعا کن، دعا کن، بسپار. حالا من یه چیز آوردم. نمیشه من بدون داخل بدون چیز اصلا نمیشه من هیچ کاری. یه دونه چی میگه؟ دفبک دارم. آخ آخ چقدرم سنگینه. بگو چقدر این تو چیز گذاشتی؟ یه بک بک دارم، انقدر توش بار دارم، بارهای مختلف. حالا میخوام امروز الان برم به سراغ مسیح، ببینم که چقدر من بارامو چی کار کنم، یک سر دعا کنم راجع به این بارام. ببین مسیح جان، من راجع به بچه هام میخوام به تو دعا کنم، برای بچه هام میخوام دعا کنم، برای همسرم میخوام دعا کنم، برای اون نوای کوچولو میخوام دعا کنم، برای مشکلاتشون دعا کنم، بعد برای ازدواجم میخوام دعا کنم، بعد برای چی دارم دیگه، خیلی سختی. حالا میگم همه این دعا رو اینجوری نمیگم، ولی همینجوری برای بیلام میخوام دعا کنم، برای وضع مالی، وضع کاری. بعد برای یه نامه اومده از دکتر که امکان داره تو مشکل سرطان داشته باشی. ای وای خداوندا، برای درخورسا و اون چیز مرضهایی که دارم دعا کنم. بعد برای خیلی چیزهای دیگه دارم دعا میکنم. خداوندا چقدر سخته، همه اینا رو میخوام دعا کنم، به تو بدم، میسپارم. خداوندا به تو دعا میکنم، تو شفا بیار، تو عوض کن، تو بچه منو شفا بده، تو ازدواج منو شفا بده، تو همه اینا، این اون. خداوندا خیلی ممنونم، خداوندا مرسی. میدونم دیگه، میدونی خب دیگه همینه دیگه، دعا کردم. چی فایده داره دعا میکنی؟ همش دعا میکنی ولی هیچ چی نمیشه که دیگه. دعا میکنم دوباره. مرسی خداوند. نمیدونم چرا اینقدر دعا میکنم آرامش نمیگیرم، چرا اینجوریه؟ پس خدای تو جواب نمیدی، تو منو دوست نداری. آره اصلا میدونی چیه، من فکر میکنم اصلا خدا به من فکر نمیکنه، اصلا منو دوست نداری. همه دعا کردم، همه روزه گرفتم، چرا هیچ چی نمیشه؟ چرا؟ چرا؟ خداوند میدونه میگه چی؟ میگه بابا این کول باری تو بذار پلو من، کجا میبری با خودت دوباره؟ همه اینا رو دوباره دعا میکنم، دعا میکنم، دعا میکنم، جمع میکنم، میذارم تو، میذارم تو کولم، اینجوری میرم. میگه بسپار، بذار پهلوی من، پهلوی من، پهلوی من، پهلوی من، پهلوی من، پهلوی من، بسپار، برو، حالا برو. بعد ببین آخه چه آزادی بابا. هی میگه پس بسپار اینه. آره ما دوباره اینا رو میذاریم این تو راه میریم. بعد میگیم چه خدایی جواب نمیده، این چه خدایی جواب نمیده، اصلا خدا رو نمیسپاری. پس برای هیچ چیز نگران نباش، برای هر چیز میگه اون موقع سلامتی خدا، آرامی خدا تمام فکر و جان و جسم و وجودت رو در عیسی مسیح پر میکنه. هللویا. اینو میگم پیروزی، این نسخه پیروزیه. خواهش میکنم از این به بعد دعا میکنین کوله پشتیتون رو بذارید پیش مسیح. دینگ دینگ نکنید را بیافتیم. نه یه دونه اونو حالا اون درخت رو بذارید. چقدر این درخت قشنگه، نگاه کنید، نگاه کنید، عجیبه. اصلا این آدم میبینه میگه با این درخت رو اگر خدا توی این وسط زمین و آسمان نگه میداره، نه واقعا، بعد من و شما رو رها میکنه، به شما توجه نداره، به احتیاجات شما، به احتیاجات من توجه نداره. یه اعتماد کن. چرا ناراحتی؟ چرا ناامیدی؟ چرا افسرده ای؟ چرا فکر میکنی نمیشه؟ میشه. اعتماد کن به خدا، خدایی که قادره، خدایی که نیکوست، خدایی که وفاداره، خدایی که امینه، خدایی که میگه و میشه. عجیبه این خدای ما، ممکن نیست چیزی رو بگه و نشه. عزیزان در کلام خدا قدرته، کلام خدا قدرته. با همون کلام همه چی رو آفرید، چطور میتونه کارهای من و شما رو اهمیت نده؟ پس صبر کنیم و اعتماد کنیم. اون موقع است که داره بهشون یه امروز من و شما میاد میده که اعتماد کن، پهلوی من بذار، برو. و بعد اون موقع است که آرامش من در تو را فرا میگیره. بعد پایین‌تر بهشون میگه ای برادران، هر چه راست باشد و هر چه مجید و هر چه عادل و بله جمیل و شما بگید، من از اینجا میخونم به اونجا نمیدونم ندارم، خب هر چه درسته و جمیله و نیکنامه و فضیلته و هر مدحی که بوده باشد بر آنها تفکر کن. من وقتی اینو میخونم جلوش مینویسم نو تیوی برای خودم، برای که تو این تلویزیون رو باز کنید از صبح. من بعضی وقتا میرم که ورزش میکنم، این بعضی وقتا این تلویزیون رو روی چیز باز میکنم توی اون جایی که میرم، از صبح اون کشته اونو، اون کشته اونو، اون زده اونو، اون ببخشین این کار کرده، آتیشه، هوا اینجوریه، اون اونجا، اینقدر خبر بده. این کل سر من دو دقیقه بعد خاموش میکنم، میگم آه نخواست، هر چی بده و سخته و نمیدونم، واقعا همه این چیزا میره تو سر ما. بعد میگیم چرا حالم خرابه امروز، چه اینقدر حالم بده، چه اینقدر عصبانیم، چه اینقدر ناامید شدم. بابا ببین تو فکرت چی میاد. پس میگه اون چه که یهشون باز دوباره راه حل میده، میگه اون چه که فکر نیکوه، درسته، مجیده، کلام خداست، کلام خدا قدرت داره، کلام خدا حقیقته، اون حقیقت رو بذار تو فکرت، اون حقیقت رو آزاد میکنه. درسته؟ و جالبه که بعد میگه برای هر اون چه که از من آموخته و دیده و شنیده انجام بده. پولس یک شخص بسیار نمونه‌ای بوده، برای اینکه توی سختی‌ها، توی بغل هوایی دم بیچ نبوده که برای اینا نامه میداده، توی زندان، توی سخت‌ترین موقعیت، و فردا معلوم نبوده میمیره یا نه، ولی چه امیدی، چه قدرتی، چه نمونگی توی سختی‌ها میستاده و بهشون میگفته حالا اون چی که منو دیدی، چون با همون اقتدار میتونسته بگه، چون نمونه بوده، چطوری میتونسته با این اقتدار صحبت کنه؟ چون میدیدنش. و همونجور که منو دیدید و آموختید و شنیدید همونجور رفتار کنید. منو نمونه ببینید. میگه به من، به خود، به من نمونه هستم. خودش میگه من به مسیح اقتدا میکنم، به من اقتدا کنید. چقدر خوبه به هم دیگه اقتدا کنیم، ضعف نیست. فکر نکنیم ما انسانی رو میبریم بالا. اگر یه نفری رو میبینید که نمونه است تو زندگیش، تو خونش، تو ازدواجش، تو فرزندان، برای فرزندانش، تو کلیسا، تو خدمت، اقتدا کنیم بهش، اشکالی نداره. یاد بگیریم از هم دیگه و بگیم خداوندا واقعا من هم میخوام نمونه مثل مسیح برای مثل این خواهر، مثل این برادر زندگی کنم تا دنیا ببینه و به تو ایمان بیاره. نه اینکه اونو ببرم بالا، حالا اون بشه بوت بنده، نه، ولی خیلی عالیه ما نمونه برای هم دیگه باشیم، با باید باشیم. مسیح برای این، پولس برای اینا بود، برای همینم هم به این همین اقتدار به نامه براشون میداد، نصیحت و تصدیشون میکرد. و در آخر میگه که خب میگه بس هدایایی که به من میدید متشکرم، خیلی تشکر میکنه ازشون، چون میدونست که فیلیپی این کلیسا با دل و جون او رو خدمت میکنن و هدایا میدن. ولی در آخر هم باز میگه قوت انجام، این آیم آیه حفظی ما باشه، قوت انجام هر کاری رو دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد. قوت انجام هر کاری، یعنی در حقیقت داره باز آخر بهشون میگه که برای این کار و برای این کار و برای این کار و برای نمونگی و برای همه اینا قوت روح القدس رو بهت دادم که بتونی با قوت روح من تو همه اینا پیروز بشی. با زور خودت نه، کارهای انسانی نه، قوت داری، قوت روح القدس. مسیح گفت بدون من هیچ کاری تو نمیتونی بکنی. اینو قبول داری؟ گفت در یوحنا، گفت جدا از من هیچ کاری تو نمیتونی بکنی، چون من تاک هستم و تو شاخه ها هستی. وقتی به تاک نچسبی، از تاک جدا باشی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. خوش میشی فایده نداره، میوه نمیاری. ولی وقتی به من وصلی و در من هستی، من در تو، تو قادر هستی به انجام هر کاری که بخوای میتونی بکنی. بدون من قادر به انجام هیچ کاری نیستی. بعضی وقتا میگم او حالا چقدر مثلا مسیح، بله مسیح خدا بوده، امروز هم هست، فردام هست، هللویا، پس فردام هست. پس در او قوت انجام هر کاری رو داریم. نگیم من نمیتونم، من اصلا بله، من عرضه ندارم، ببخشید، من هر دفعه این کاری کردم نشده، اون کاری کردم نشده. در خداوند میشه، اعتماد میکنیم، وای میستیم. عزیزان، خداوند میخواد ما کلیسایی باشیم. امروز داره به ما میگه، میگه من میخوام چند تا نکته امروز بهتون گفتم. نکته اول که هم میتونه کلیسایی باشه که من و شماییم، هم میتونه شخصی باشه امروز، که اتفاقا کلام خدا زیباییش همینه. این نیست که اون مال 2000 سال پیش بوده، بابا پولس به کلیسای فیلیپی گفته به من چه ربطی داره. ربطش اینه که امروز همون خداست، روح خدا در شماست، ما کلیسای خداوند هستیم، ما بدن مسیح هستیم، مسیح زنده است و میخواد همونجور که کلیسای فیلیپی جلو رفت با قوت، با پیروزی، نمونه بود من و شما کلیسای ایرانیان برای خدا و خداوندمون نمونه و پیروز بریم جلو، چون 70 میلیون نفر باید ایمان پیدا کنن، باید نجات پیدا کنن، باید مسیح رو بشناسن، چون این هدف و زندگی ماست. هللویا یا نه هللویا؟ گفتم چون من خیلی اکسایتد شدم. پس بیایم دعا کنیم. این نکته‌ای که امروز خداوند ببینید، شاید تو این نکته‌هاست همش مال شما نباشه، یکیش مال شماست، همونو بگیر، بگو خداوند این نکته رو تو به من گفتی، این نکته رو داری به من میگی، چون کسی دیگه که نمیدونه، من میدونم و تو امروز داری به من میگی، من به تو لبک میگم اگر میخوای، اطاعت میکنم و میخوام در من عوض بشی. حاضری دعا بکنید؟ دانیم باور کنین جواب میگیرید. کلام خدا روز با سودا بیجان بودم، خدا رو شکر برای این سودا، خواهرم سودا به واقعا که با ایمان برای آنچه که میخواد از خداوند و میگیره خواهد گرفت ایستاده. میدونید تلفن شماره تلفن خدا چیه؟ 911 نیست، that's for sure. چیه تلفن خدا؟ راستی نمیدونین تلفن نمره تلفن خدا رو؟ ارمیا 33:0. سودا به جان میتونی بگی؟ بگو همونی که میدونی، همون ارمیا 33:0 که برای من اون روز گفتی بلند بگو. میتونی؟ چی بود به من گفتی؟ تلفن خدا چی بود اون چیزی که گفتی؟ آها، میگه مرا اگر بخوانی، چی میگه؟
اگر مرا بخوانی، آها، تو را اجابت خواهم نمود.
آمین.
و تو را از چیزهای عظیم و مخفی
که آنها را ندانستی مخبر خواهم ساخت. هللویا. خداوند اینو میگه، میگه منو بخون. امروز بخونیمش، بریم دعا کنیم، واقعا وقت بذاریم یه ذره در حضور خداوند دعا کنیم. شکرت خداوند، دعا کنیم. میخوام یه لحظاتی اصلا تو به نزد مسیح بریم. خیلی شنیدیم الان، نیم ساعته، نمیدونم چقدر وقت داریم میشنویم از کلامت خداوند، ولی روح القدس واقعا هم چه که شنیدیم و اگر به حضور تو نیاریم هیچی در من و ما انجام نمیشه. روح القدس عزیزم بیا، کلامت تو زنده است، تو اینجایی، تو زنده ای. تو در میان مایی، تو خدای مایی، تو حیات مایی، تو شفای مایی، تو زندگی ما هستی مسیح. چقدر از تو تشکر میکنیم برای اینکه تک تک ما رو در زمانهای مختلف، طریقهای مختلف نجات دادی. عجیب کار تو خداوند. ممنونیم که از طریق پولس اگر به کلیسای فیلیپی که بدن خودت بوده پیغام میدادی، تشویق کردی، بنا کردی، امروز داری به کلیسای ایرانیان که من و ما هستیم داری به من و ما میگی. چه چیزهایی رو که امروز به من و ما گفتی رو خداوند میخوای تشویق کنی، دوباره بنا کنی، نصیحت کنی، بلند کنی. هللویا. خداوند اون چه که امروز در مورد استقامت گفتی، خودم رو میگم خداوند، در مورد استواری، یعنی که در تو استوار باشم، چه شخصا، چه کلیسایی، چه در خدمتم، خداوند واقعا من و ما رو مدد کن که بیستیم، عقب نزنیم، واقعا به شرایط نگاه نکنیم، بلکه به تو و به پیروزی تو و به قدرت روح تو و اقتدار تو و اونچه که تو میگی اعتماد کنیم، بیستیم خداوند، چون تو برای ما ایستادی، تا به آخر ایستادی. خدا اجازه بده این کلیسا کلیسایی باشه که تا به آخر برای تو بیسته، علی رغم تمام سختی ها، علی رغم خیلی چیزایی که امکان داره تو زندگی من که من الان نمیدونم پیش بیاد. میخوام مثل حبقوق فصل واقعا 3 آیه 17 این عهد رو به خدا و به یکدیگر بدیم عزیزان، که اگر شکوفه انجیر شکوفه نیاره، اگر رمه ها در تله طویله نباشن، اگر این نباشه، اگر محصول زیتون نده، هر چی که باشه که امکان داره برای همه ما پیش بیاد، شاید هم الان توش هستیم، ولی در خداوند شادی میکنم، در خداوند خدای نجاتم شادی میکنم و میستم